رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش را دست بدهد، چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ آمین. تا اینجای کتاب متوجه شدیم که هیچ نوع شرارت و گناه بی جواب نخواهد ماند و عدالت اجرا خواهد شد. در ادامه، حقوق در مورد روزی نبوت می کند که جهان از معرفت و جلال خداوند مملو خواهد شد، به نحوی که آبها دریا را مستور می سازد. چه وعده زیبا و چه تصویر با شکوهی! روزی خواهد آمد که تنها خدا و کسانی که او را می شناسند و او را دوست می دارند در دنیا باقی خواهند ماند. عهد جدید از دورانی سخن میگوید که خدا همه و در همه خواهد شد و این همان کمال مطلوبی است که حقوق در انتظار آن بود. اقیانوس ها چقدر مملو از آب هستند. آفرینش به همین سان از خدا مملو خواهد بود. هر کسی در هر جایی او را خواهد شناخت. هر تپه و درخت و چشمه ای، هر خانه و خانواده ای، هر قوم و قبیله ای، هر کسی که بر زمین باشد سرشار از روح خدا خواهد شد و جلال او را منعکس خواهد نمود. به دو نکته مهم در مورد این طوفان که حقوق پیشگویی کرده توجه کنید. اول اینکه رویای او مربوط به آینده و مشخصاً زمینی است، نه آسمانی. یعنی به عوض آسمان بر زمین متمرکز شده است. حقوق می گوید که زمین از معرفت و جلال خداوند پر خواهد شد. برخلاف بسیاری از تصورات معمول در مورد ابدیت، اینکه مردم تا ابد بر ابرها دور هم نشسته و چنگ می نوازند. نجات موعودی که کتاب مقدس از آن سخن می گوید بر روی زمین تحقق خواهد یافت. این زمین یقیناً زمینی جدید است. دنیایی کاملاً جدید که در حقیقت با قدرت خدا به مکانی سرشار از نیکویی ها و زیبایی های غیر قابل تصور تبدیل می شود. با این وجود دنیایی واقعی خواهد بود که قابل دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن و لمس کردن باشد. امیدی که کتاب مقدس از آن سخن میگوید همانقدر که روحانی است، جسمانی هم هست. امیدی برای بدنهای ما، برای زمین، خورشید، ماه و کل ستارگان در تمام کهکشانهای عالم. خداوند میگوید من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. الحال من همه چیز را نو میسازم. کتاب مکاشفه باب 21 آیات 5 و 6. دوم اینکه رویای حقوق بر جلال تاکید می کند. جلالی غیر قابل توصیف، خلقتی تازه، عجیب و غیر قابل تصور که به قدرت الهی کامل می شود. حقوق نبوت می کند که زمین نه تنها از معرفت خدا بلکه از معرفت و جلال خداوند مملو خواهد شد. این ایده بیانگر برکتی به گسترده آفرینش است. دنیایی مملو از وفور غیر قابل توصیف، شادی و خوشی بی پایان، دنیای امنیت و هماهنگی، خالی از نزاع و ناسازگاری، جایی که عداوت‌های کهنه از بین می‌روند و تمام اختلافات التیام می‌یابند. نه تنها عداوت‌های انسانی، بلکه حتی عداوت‌هایی که در قلمرو حیوانات وجود دارد. جورج وایتفیلد، مبشر بزرگ قرن 18، زمانی اشاره کرده بود که پارس سگ شهادتی است بر سقوط دنیا. خود طبیعت عواقب جدایی افکن و بیگانه کننده گناه را احساس می‌کند. پولس رسول در باب 8 رساله به رومیان میگوید که کل خلقت از درد ناله میکند و هنوز با امیدواری قطعی چشم انتظار نجات نهایی است. زیرا خلقت مطیع بطالت شد، نه به اراده خود بلکه به خاطر او که آن را مطیع گردانید، در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. کتاب رومیان باب 8 آیات 20 و 21. در ابتدای فصل قبل به متنی زیبا و پر از احساس از نبوت اشعیا اشاره کردم که در آن نبی از طریق مجموعه ای از تصاویر زنده عجایب خلقت جدید را بیان می کند. آن هنگام که خداوند سرانجام صلح و سلامتی را در سر تا سر دنیا می گستراند و آنگاه گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیر خاره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل شیر باز داشته شده دست خود را بر خانی افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. کتاب اشعیا باب 11 آیات 6 تا 9. در اینجا نیز مشابه همان تصویر را در اشعیا می‌بینیم. طوفان با شکوه معرفت و حضور خدا که در راه است. تنها زبان شعر می‌تواند جلال و عظمت جهان آینده را بیان کنند. نایل پلانتینگا در کتاب خود نه به طریقی که فکر می‌کردیم استعاره از ایرناوس، یکی از پدران کلیسای اولیه را آورده است که بیانگر مبارک بودن زندگی در خلقت جدید است، آن هنگام که سرانجام ملکوت خدا می آید. ایرناوس که تقریباً دو نسل بعد از اتمام نگارش عهد جدید زندگی می کرد و می نوشت، پری و کاملیت ملکوت خدا را با تصویری از یک تاک فوق‌العاده بارآور توصیف کرده است. روزهایی خواهد آمد که در آن تاک‌هایی می‌رویند که هر کدام 10,000 شاخه خواهند داشت و در هر شاخه 10,000 ترکه و در هر ترکه 10,000 جوانه و در هر جوانه 10,000 خوشه و در هر خوشه 10,000 حبه و هرگاه یک از مقدسین بخواهد خوشه ای بچیند، خوشه دیگر فریاد برمی‌آورد، من بهتر هستم، مرا بچین و از طریق من خدا را متبارک بخوان. یک کلمه در عهد عتیق وجود دارد که به بهترین نحوی تمام عجایب خلقت تازه را در خود خلاصه می کند و آن کلمه عبری شالوم است که می توان صلح، آرامش، سلام و سلامتی ترجمه نمود. پلاتینگا با استفاده از این کلمه معنی امید بزرگ کتاب مقدسی را تشریح کرده است. او میگوید انبیا در رویاهای خود زمانی را میدیدند که بیابانها گلستان میشوند و از کوها شراب جاری میگردد. اشک‌ها از چهره‌ها پاک میشود و مردم میتوانند بدون اسلحه در بغل بخوابند. سراسر طبیعت باربر، مهربان و پر از چیزهای عجیب میشود. همه انسان‌ها چون برادر و خواهر می‌گردند و تمامی طبیعت و همه انسان‌ها خدا را می‌نگرند، با خدا راه می‌روند، به خدا تکیه می‌کنند و در خدا شادی و خوشی می‌نمایند. اتحاد و صمیمیت خدا، انسان‌ها و تمامی خلقت در عدالت، کاملیت و خوشی همان چیزی است که انبیای عبرانی آن را شالوم می‌خوانند و ما آن را با کلماتی از قبیل صلح، آرامش و سلامتی ترجمه می کنیم. ولی معنی آن حتی بسی فراتر از صلح یا آتش بس بین دشمنان است. در کتاب مقدس، شالوم یعنی شکوفایی، تمامیت و خوشی جهان شمول. شالوم به کلامی دیگر راهی است که جهان و امور آن باید باشد. از کتاب نه به طریقی که فکر می کردیم. ولی من و شما به خوبی می دانیم که در حال حاضر در هیچ جا اوضاع و احوال همانطور نیست که باید باشد. پس در این روزگار شالوم خدا کجاست؟ در میانه دنیای خرد شده ما چگونه می توانیم آن را تجربه کنیم و کجا می توانیم آن را پیدا کنیم؟ یک انتقامجوی فلسطینی هنگام ظهر وارد یک رستوران شلوغ در اورشلیم می شود. بمبی را که به همراه دارد منفجر می کند و خود و عده انسان بیگناه را به کشتن می دهد و عده بیشتری را مجروح می کند. گروهی تروریستی که مسئولیت این عمل را پذیرفته اعلام می کند که بمبگذاری برای انتقام گرفتن از اسرائیلی ها به خاطر ترور رهبران گروه های چریکی صورت گرفته است. اسرائیل نیز با حملات شدیدتری مقابله به مصر می کند. آیا می دانید که اعراب و یهودیان هنگام احوال پرسی روزانه خود از یک کلمه واحد استفاده می کنند؟ این کلمه بیانگر درخواست پربرکت برای طرف مقابل است. سلام، شالوم، صلح. این طنز تلختر از آن است که بتوان درک کرد. در حقیقت ما هرگز نخواهیم توانست به دست خودمان و از طریق تلاش‌های بی‌حمایت خود به شالوم دست یابیم. ساختن دنیایی سرشار از عدالت، برکت و صلح جهان شمول از توانایی‌ها و ظرفیت‌های طبیعت انسان است. وقتی اشعیای نبی رویای خود از خلقت تازه را در باب 11 هم توصیف می‌نماید، آن را با نبوت دیگری معرفی می‌کند. نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود. کتاب اشعیا باب 11 آیات 1-4. نبوت اشعیا از شاهزاده‌ای بزرگ از نسل داوود سخن می‌گوید که سالها بعد از خاندان سلطنت یهودا که ظاهراً منقرض شده برخواهد خواست تا بر جهان فرمان روایی کند. جوانه‌ای تر و تازه از کنده‌ای خشک و مرده. این پادشاه قدرتمند راستی و عدالت را بر زمین برقرار خواهد کرد و برای ما کارهایی خواهد کرد که ما خود هرگز نتوانستیم انجام دهیم. ما اکنون او را می‌شناسیم و می‌دانیم که او عیسی مسیح است. او 2000 سال قبل آمد تا گناهان بشر را کفاره کند و مردم را با خدا و با همدیگر آشتی دهد. بار دیگر خواهد آمد تا نجات تمام دنیا را به کمال برساند. سلطنت پرجلال مسیح در این خلقت تازه تلیعه ملکوت خدا به تمام معنی خواهد بود و انگاه شالوم کل کائنات را پر خواهد ساخت. البته به یک معنی کائنات هم اکنون مملو از خداست. خدا امروز و اینجا در جهان حضور دارد. ولی نکته اسفبار این است که بسیاری از انسان‌ها یا این حقیقت را نفهمیدند یا از پذیرشان احتراز می‌کنند. جهان مملو از مردمانی است که خدا آنها را آفریده. خدا آنها را دوست دارد و می‌بایست برای خدا زندگی کنند. ولی خدا را نمی‌شناسند و حتی به نظر هم نمی‌رسد که هرگز به او اندیشیده باشند، بلکه در عوض خود را درگیر خدایان دروغین مختلف کردند. ولی روزی همه چیز عوض خواهد شد. این تحول حتی در این لحظه هم شروع شده و همه جا نشانه‌های ملکوت را می‌بینیم. با مطالعه کتاب حقوق به طور مستقیم با مشکل شرارت مواجه می‌شویم و خود را مجبور می‌بینیم که در مورد آن فکر کنیم. همانطور که قبلاً سعی در نشان دادن آن داشتم، این موضوع به راستی مشکلی جدی و شاید بتوان گفت که جدی‌ترین مشکل بشر است. به خصوص برای کسانی که به خدای کتاب مقدس ایمان دارند. ولی مردمان غیر مذهبی نیز با مشکل دیگری به نام مشکل نیکویی مواجه هستند. اگر خدایی نیست، تمام نیکویی ها و زیبایی های جهان از کجا آمده است؟ آیا می توان معتقد بود که منشأ همه چیز شانس محض است؟ چیزی که فرهنگ لغات وبستر آن را به خوبی اینگونه تعریف کرده است. ضمیر غیر شخصی فرضی و بی هدف برای اتفاقات غیر قابل توضیح. اگر همه کس و همه چیز محصول زمان و حرکات تصادفی است، چه کسی عشق را آفریده است. از چه کسی باید تشکر کنیم؟ برای زیبایی زمین، برای جلال آسمان ها، برای محبتی که از هنگام تولد با ما و پیرامون ما است. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای خدای مهربان، سپاسگزاری خود را به حضور پرجلال تو می آوریم و برای برکت هایی که در زندگی ما قرار داده ای و برای محبتی که به ما نموده ای تو را شکر و سپاس می گوییم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.